السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل از که جلسه رو شروع کنم بحثی داشتیم، خود رو اون بحث تکیه میکنم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اگر سوالاتتون رو جمع آوری کنید و بعدش غربالگری کنن، مکرراتش حفظ کنن، جمع آوری بشه، جلساتی اختصاص به پاسخ به سوالات داشته باشه خوبه. یکی از سوالات این بود که حضرت حسین ابن علی علیه السلام با زهیر چه گفت که زهیر رأیش برگشت. سابقه این قضیه اینه که زهیر قبلا اموی بوده، یعنی نسبت به قتل عثمان ایراد داشته، نسبت به اونها و مسئله خونخواهی عثمان برش مطرح بوده، یا هم راهی با بنی امیه درش پیش میاد. در سفر کربلا هم اونم اتفاقا مسیرش همین بوده، به سمت کوفه می آمده، منتها هم سفر نبودن، سفارش کرده بوده زهی که هر جا دیدید حسین ابن علی بار انداخته و توقف کرده، شما ای بار انداخته جمع کنید را بیافتیم، و هر جا دیدید که ایشون حرکت کرده رفته همونجا بار بندازید. منظورشی بود که با ایشون روبرو نشه. در یک جایی یاران زهیر تازه بار انداخته بودن، حسین ابن علی وارد شد اون محل. قبل از اینکه اینا فرصت پیدا کنن باراشون جمع کنن و بار ببندن و برن، پیش حسین ابن علی علیه السلام آمد سراغ زهیر. مردد بود زهیر برای پذیرش. خانمش بهش گفت پسر دختر پیغمبر دعوتت میکنه، احضارت میکنه، تردید میکنی؟ ناچار شد آمد. وقتی آمد رئیش برگشت، نظرش این شد که با حسین ابن علی بره، هر سرنوشتی برای ایشون بود برای اون پیدا بشه. خانمش هم گفت که اینجوری نمیشه، من برم سر زن و بچه تو هم از اینجا عاقبت به خیر میشه، به شرطی منم میرم بچه ها تو اداره میکنم که آقا قبول بکنن که همطور که خودتو در خدمت اینا هستی در آخرت، من هم در خدمت بچه های اینا باشم در آخرت. زهیر این مطلب رو به حسین ابن علی علیه السلام عرض کرد، حضرت پذیرفتن بره بچه هاتو اداره کنه، بعد هم با ما باشه در آخر. سوالی پیش میاد اینه که حضرت دیدار داشته با زهیر، بین اینا چه گفتگویی شده که زهیر رأیش برگشت؟ آیا تصرفی در ایشون کرده؟ و عوض شده؟ من این توضیح بدم. مبنای کار برای مدیریت جامعه به ندرت تصرفه، اون هم باید طرف خودش خیلی قابلیت داشته باشه تا یه موردی استثنان برش این کار رو بکنن، یعنی خیلی قسمت راه رو باید خودش بیاد. اگر اینجور بود که تصرف میتونست کاری بکنه، نوح علیه السلام در زنش تصرف میکرد که زنش اصلاح بشه، یا لوط در زنش تصرف میکرد که زنش اصلاح بشه، یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تصرف میکرد تا اون جنگ جمل و اون مسائل پیش نیاد. نه، عالم عالم اختیار. لیس للانسان الا ما سعى. ای اونا تصرف بکنن و چیزی گیر ای بیاد، ضمیر سعا برمیگرد به اونا. این لیس للانسان الا ما سعا نمیشه، یه کاری زیر بناش باید خودش باشه. مسئله به ذهن میاد اینه که زهیر که نمخواسته با ایشون رو به رو بشه، برای این بوده که در خون ایشون شریک نشه. دیدش این بوده که ایشان، کسانی که ایشون رو دعوت میکنن و بعدش کمکش نمیکنن، در خون ایشون مشارکت کردن و خودش میخواسته این خون به گردن خودش نیفته. علتش هم این بوده که زیربنایی برای این نامه ها نمیدیده. کسانی که این نامه ها رو نوشتن از نظر او قابل اعتماد نبودن. اینا تقریبا همون حرفای ابن عباس هست و محمد حنفیه، دوتاشون اونا هم همین حرفا رو میزد. آنچه پیش آمده اینه که حضرت به او توضیح داده که اینا هم نامه نوشتن، اینا ظاهر امره، باطن امر این است که من از طرف جدم مأمورم این کار رو بکنم، اما خواب خودش رو حضرت برای زهیر گفته باشه کافیست. در کنار قبر پیغمبر آمد شکایت کرد که من رو مأمور اینا قرار دادید، امت امام اینها قرار دادید، با من اینطوری رفتار میکنن. جدش گفت اذهب الى العراق، فإن الله شاء أن يراك قتيلا. درباره خانواده و اینا هم سوال کرد. إن الله شاء أن يراهن أسارا. شاء هست نه به معنای این که بخواهی نخواهی این تو میشه، نه، این کار رو خدا مصلحت میدانه، این کار رو برای نجات امت مفید میدانه. یعنی حسین ابن علی با کمال اختیار و انتخاب این راه رو داره انتخاب میکنه. اینا میشه مبشرهای انسان باید تکلیفش رو بر مبنای مقرراتش و منابع خودش تصمیم بگیره. اینا میشن حاشیش، عیب نداره. مبشرات حواشی هستن. استخوان بندی تصمیمات باید مبنا داشته باشه، یعنی یه مبنای برهانی باید داشته باشه که ببینه امت اینه، من این کار میکنم، بعد نتیجهش این میشه، بعد اون میشه. ببینه، اگر این ببینه میشه بصیرت. ادعو الالله علا بصیرتن انا بمن اتبعنی. میدونن دارن چه کار میکنن، میبینن دارن چه کار میکنن، این خیلی مهمه. معنای کارشون رو میفهمن. حسین ابن علی میدونه داره چه کار میکنه. این جریان زن عبدالله سلام رو که حضرت اون برنامه رو اجرا کرده خیلی حرف داره. یعنی یزید میخواست این زن رو از مدینه بدزده، آدم روایی کنه، دوستانش برن پولی بگیرن برن اینو سرقت کنن. پدرش گفت من این کار رو برد از راه خودش وارد میشم. تا اونجا که عبدالله سلام زنش رو طلاق داد و طلاق نامه رو فرستاد و عقد نامه هم برای زن عبدالله سلام فرستاد که عروس معاویه زنی است. این بنده خدا آمد مدینه که این دوتا رو ابلاغ کنه که شما مطلقه هستی، اینم خواستگاره. قبل از اینکه بیاد پروی این زن گفت سلامی هم من به امام حسین ابن علی علیه السلام بکنه. آمد و سلام تعارف و حضرت کن، چه خبر؟ گفت این طلاق نامه او، اینم خواستگاری. حضرت خیلی ساده گفت بهش بگو منم خواستگار. آمد این مطالب رو به زن عبدالله سلام گفت، این پیغام رو هم داد که ایشونم من دیدم و منم خواستگار دم. اینم گفت من عروس ایشون میشه. و حضرت اینو خواستگاری کرد. دیگه آمد جز زیر مجموعی حضرت شد. بعد از اینکه ادش سر آمد حضرت آوردش، هم بهش حرفی نزد، روبرو نشد، برای دست اونا رو قطع کنه این کار کرد. وقتی اینا برگشتن دست خالی، عبدالسلام هم دیگه دختر معاویه بهش ندادن و برگشت. این که میگن از یار باشد به دوستم نرسید، منظورشون زن عبدالله السلام. از یار باشد یعنی از دختر معاویه محروم شد، به دوستم نرسید یعنی زن خودش رو هم از دست داد. حالا شما به عقلتون رجوع کنید، کسی که دیوانه شده، بیمار شده از ای همچه عشقی و میخواد با آدم روایی این مسئله رو حل کنه، باباش وادشته که از این چی نگه، صبر کنه تا او به طور قانونی این رو عمل کنه، بعد حسین ابن علی رو خونسارش میکنه، چه کینه این نسبت به حسین ابن علی پیدا میکنه. حسین ابن علی این دیوانه رو دیوانه تر کرد. چون میخواد از این دیوانگی حد اکثر بهره‌برداری بکنه. تفاوت معاویه و یزید همینه. معاویه همیشه ذبح شرعی میکنه. همیشه پشت سر مردم حرکت میکن. مردم رو از تو چنگ طرف در میاره، با صحبتاش، با عملیاتش، با خریدنها، با صبرش، با حوصلش، با علمش. معاویه است. حسین ابن علی علیه السلام در مقابل معاویه میگه هیچ چیز کارگر نیست الا صلح. پشت سر من میگن که ترسید. حسین ابن حسن ابن علی نمیترسه از این که بهش بگن ترسید، رسالت خودش انجام میده. خیلی کار فوق‌العاده‌ای کرده حضرت که تو میدان معاویه بازی نکرده. اگر جنگ میکرد تو میدون او بازی کرده، یعنی آرزوی معاویه رو عملی کرده. معاویه این بوده و این که بحث میکنیم معاویه این چنین بوده، یزید این چنین بوده، حسین ابن علی این چنین کرد، امام حسن این چنین کرد، امام رضا این چنین کرد، امام کاظم این چنین کرد، پیغمبر در فلان تاریخ این چنین کرد، اینها برای همینه که شما کبراهای قضایا رو داشته باشید که در این گونه موارد چه کار کردن مثلا. بعد صغراهای این قضایا این است که تو زمان تو بشناسی، بفهمی زمان کیه. الان العالم به زمانهی لا تهجم علیه اللبابس، کسی بداند الان چه زمانی است. الان زمان صلح حدیبیه است، الان زمان صلح امام حسنی، الان زمان چه زمانیه. بصیرت همین هست که انسان زمان خودش بشناسه، یعنی تاریخ رو بشناسید به عنوان کبرا، زمان خودتون رو بشناسید به عنوان صغرا. اگر صغرا و کبراتون درست باشه نتیجتون درست خواهد شد که لا تهجم علیه اللبابس، یعنی تو اشتباهات گیر نمی کنید. خیلی تاریخ خوندن مهمه برای به دست آوردن کبرا. کسانی که میخوان فعالیت و اجتماعیشون سامان بدن باید تاریخ را از منبعهای معتبرش بخونن. ممکن هم هست که الان این کارا تنقیح نشده، بعدن تنقیح بشه. کسانی برن به عنوان پژوهش این منابع رو پیدا کنن و از مجموع این منابع یک تاریخ روشنی عرضه کنند. یعنی پاکیزه، مرتب، همه جوان بیده شده. مثلا شما مقدمات صلح حدیبیه رو خوب ببینید، لوازمش رو ببینید، همش ببینید چجوری شد صلح. حتی هجرت پیغمبر از مدینه، اینها همش آموزنده است، به شرط انسان یه تاریخ خوب روشن از منابع معتبر از اینا به دست بیاره. ای منبعش ضعیف باشه، العالم به زمانه هم به دردش نمیخوره. چرا؟ چون عالم به زمان بودن سقرا رو درست میکنه، برای نتیجه گیری هم سقرا لازمه هم کبرا. کسان که خوب تاریخ رو نخونده باشن نمیتونن نتیجه بگیرن. رهبر بزرگواری که از خصوصیاتش اینه که به رغم سنش مطالعاتش درباره تاریخ توأم با فلسفه تاریخ، توأم با تحلیل تاریخ خبر تنها نیست، علل تاریخی رو هم به هم پیوند میده. شون یک سخنرانی وقت کرد در رابطه با اینکه ائمه اطهار علیهم السلام، وقتی نگاهشون میکنی یک حرکت مستمر میبینی، مثل یک قافله ای. مثلا اینا 260 سال طول کشیده تا زمان غیبت، 260 منزل این مسیر رو متصل به هم طی کردن. یعنی تاریخ حضرت فاطمه سلام الله علیها این مقطعش متصل با برنامه جدشه، ادامه اوست. کار علی علیه السلام ادامه راه حضرت زهراست، کار حسن ابن علی ادامه راه علی علیه السلام، کار حسین ابن علی ادامه راه امام حسن، کار امام سجاد علیه السلام ادامه راه امام حسین. ایشون یه تحلیل تحقیقاتی اینجوری یه وقت داشت و اینو به عنوان محصول یه دوره کار و مطالعه این سخنران رو ایشون کرد. یعنی همه رو یکی ببینی، یک جریان ببینی. بعضی ها مثلا جریان امام حسین رو از امام حسن جدا میکنن، این رو مقطعین مطالعه میکنن، قطعه قطعه میکنن ائمه رو، این دوره رو میبینن بدون قبلش و بدون بعدش حرف میزنن. ندرست. یه مثالی براتون بزنم، نگاه کن، اینا این تخته ها هست، لوله کشی میکنین تو خوناتون، لوله ها هست، زانو و سراحه و پیچو بهش میگن چی؟ لوله پروش هم بهش میگن چی؟ اتصالات. اصلا خودشون تعبیر دارن دیگه. یعنی اون که میخواد لولی کشی کنه اتصالاتش گرونتر در میاد. اونهایی که تاریخ امام حسین رو میخوانن، تاریخ امام حسن رو میخوانن، جدا جدا جدا، اینا یه لولی کشی کردن اما اتصالات نداره. شما براتون خونتون لولی کشی بکنن بدون اتصالات، اتصالاتی که آب رو از شیر در کوچه‌تون میاره تا تو خونه‌تون، یکی از اتصالات نباشه یا به نمیاد. چگونه امام حسن زمانش به امام حسین وصل شد؟ چگونه اون سال تبدیل به این جنگ شد؟ چگونه این جنگ و بیعت نکردن با اون وضعیت امام سجاد علیه السلام وصل شد؟ امام سجاد علیه السلام هر کار میکردن اصرار میکردن که ایشان قیام بکن نمیکرد، اطرافیانش فکر میکردن که باید این کار کنن. این دعوای سر برجام دیدید این بریا چی میگفتن اون بریا چی میگفتن، خیلی شور، خیلی آزاد هم دیدن خودشونه چیه به هم دیگه میگفتن، نقل و نبات هایی وسط پخش میشه. اون زمان هم طور بود، اون زمان هم ادهی میگفتن که بجنگیم، اینجوری نمیشه، دین از دست رفت، همون کاری که آقاتون کردن درسته، پسر باید را پدرش ادامه بده، از یه حرف. در حالی که امام سجاد علیه السلام دقیقاً داشت درختی رو که حسین ابن علی نشانده بود داشت اونو آبیاری میکرد که این میوه بده، میخواست بر بزنه به میوه های درخت پدرش با این کاری که میکرد. اونا نمیدونستن، خیال میکردن که باید به صورت دیگه برخورد کنه. گل چاره نبود. امام باقر علیه السلام میگوید یه روزی پدرم تو خانه مثلا آتیش کرده بودن، بود رو کرد به همینا چه میگفتن حسینی به جنگیم دوباره، گفت ایوکم یا خوز و جمرتن پی چپ به پیت رو که حتی یبرد، کدامتون یه حب آتیشار میگیرد تو دستتون نگه میدارید تا ساعت. چرا کار کرد؟ معنیش میدونی چی بود؟ بذارید کارمون بکنی، ما داریم کار میکنی، بذارید کارمون بکنی، مزاحم نشید. معنیش همین. امام باقر علیه السلام میگوید که من دیدم اینا اصلا ایشی جواب نداد، گفتم یا ابا انا، گفت ما ارد تو که انما انت منی و انا منک. بازم حرفش تکرار کرد. ایوکم یا خوز و جمرتن پی چپ به پیت رو که حتی یبرد، هیچ. بازم من گفتم، من بازم گفت ایشون منظورم شما نیست، بازم گفت ایوکم یا خوز جمردن بی کپ به بیت رو که حتی یا بود، گفت دیدم اینا میخوان از ناراحتی زمین بشکاپ برن زیر زمین از خجالت. گفت پدرم دلش بار اینا سوخت، گفت رحمکم الله ما عرد تو شیعا، منظوری نداشتم. بله منظور نداشتم. یعنی چی؟ یعنی سوزون سرزخم تمام کرد دیگه، کسی نمید از یه حرفا بهش بزن. داره آقا راش گرفته، داره میره رو برنامه روشن مشخص، این نمیدونه همجوری مصر اینجور بکن. یه پیش نکن من تم تنه میزنم به اونه که مخالفت برجام کردن. من یه چیز نمیشته بودم به اون آقایون که 160 مورد برای خوبی های برجام سرنم خوبی هم هست. گفتم بسیار خوب، زحمت کشید، دستون درد نکنه. اما جواب طرف مقابل نیست. شما میگید 162 خیلی 160 حلقه معتبر، اما خب 180 تا 190 تا حلقه داره. او ایراد میگه رو حلقه ها، تو دفاع میکنه از این حلقه ها. بعد گفتن تو اومدی دفاع کردی، ایراد گرفتی به برجام. گفتن آقا جان من درباره برجام از اول قرار نداشتم صحبت کن. برجام یه امری نیست که به مردم منتقلش کنیم. من اینو امروز به عنوان جلستون، به عنوان کلاس اخلاق براتون بیان میکنم چرا اینطوری. اصلا چرا من توی زمین صحبت نکردم، خیلی هم فشار داشتم که ای بر یا او بر. اول وقتی اینو گفتن که ایشون علیه برجام حرف زده، گفتم نه، من همون حرفی که زدم تم درباره برجام من اظهار نظر نمی کنم، رو حرفم هستم. من ایراد نگرفتم به برجام، ایراد گرفتم به دلیل اینا. من به مدعاشون کار نداشتم. تو این دلیل میاری، دلیل دلیلیست. گاهی آدم یه حرفی میزنه، بعضی ها بد برداشت میکنن. آقای خاتمی مطرح بود برای ریاست جمهوری، بعضی ها عبور در عنوان کرده بودن که ایشون خوش سیماست برای ریاست جمهوری مناسب. من گفتم یزید ابن معاوی هم خوش سیماد. آی بعد بدنان گفتم دوام خوردن که تشبیه کردی به یزید. گفتم بابا من دلیل تو رو رد کردم، من کار نداشتم اینجوری، دلیلت غلطه. یا آقای ری شهری رو عنوان کردن برای ریاست به مناسبه چون حافظ کل قرآن. من گفتم حجاج ابن یوسف هم حافظ کل قرآن. وای به دوستانی، گای انسان یه حرفی میزنه چوبش هم میخواد، چکار کنی؟ آدم با عوام سر کله میزنه نمیتونه. تمابد حرف ایراد بر مدعا و ایراد بر دلیل رو متوجه نمیشه. من میگم این آدم خوب مناسب، اما دلیل تو دلیل نی. به اینا من گفتم دلالتتون رو درست کن. بعدم عنوان کردم که من این حرف رو که زدم علتی چرا من در این باره اظهار نظر نمی کنم علت داره. علتش اینه، این مسئله جز مسئله کارشناسیه. مسئله کارشناسی رو اهل نظر میتونن در رابطش حرف بزنن، عوام نمیتونن در بارش حرف بزنن. شما وقتی که ادله خودت میاری، اون طرف هم ادله خودش میاری، میدونی مردم چطور میشن؟ اما نه بر اساس ادله تو رو قبول میکنن یا او ادله او رو قبول میکنن. آدمی که کارشناس نیست بر اساس اعتقادش به کارشناس تصمیم میگیره، نه بر اساس ادله کارشناس. طرف مخلده. طبیعتاً این گروه دوستانی دارن، اون گروه هم دوستانی دارن. وقتی شما دلیل میاری اونم دلیل میاری، هیچ جا به جایی صورت نمیگیره. این در کار خودش سبتر میشه، اونم در کار خودش سبتر میشه. چرا؟ چون مبنای اینها تقلید نه اجتهاد. شما مطالب اجتهادی رو به مقلد میدی چی تو بشه؟ مقلد مقلده، در اجتهادش هم مقلده. یعنی اگر اینایی که طرف داره برجامن 99%شون بگید دلیلتون چی چیه، اعتقادش به طرف داران برجام دلیلش، اینا رو آدم ها درستی میدون. من وقت میگم چون از کجا میگی این خوبه، میگه آی سریف آدم مؤمنیه. من خدا میگم این مواد این رو تو بگو، این رو درستش کن. اونم که مخالفه بیشتر بر مبنای اینه که اینایی که مخالفن آدم های خوبی هستن. این آخرش هم گفتم این درست نیست، این بحث به مردم بکشه درست نیست. الان باید جمعشم بکنی. الان که رهبر بزرگی بار آمد و تو این قضیه وارد شد، خوبم وارد شد و خوبم خارج شد، دیگه هم کشش ندید، تموم شد رفت. بعد اینو عنوان کردم، اگر تو سایتاتون تو پیداش کنید این نام اخیر من خیلی روش کار کنید. 5 تا چیز رو من ذکر کردم تو این جواب، گفتم جواب من ایراد من به دلیل بوده نه ایراد من به مدعا. 2, 3, 4, 5 پنجمیش هم این بود، گفتم این که گفته میشه انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، اینو به مردم نمیگن، مخاطب این مردم نیستن، مخاطب این مجتهدا هستن. چون گفته انظر، به صاحب نظر میگن انظر، او که میتونه نظر بده، او که میتونه اظهار نظر کنه به اون میگن انظر. میگن تو چی کار داری، چی گفته، ببین چی گفته. به کی میگن؟ به مجتهد این میگن، به کارشناس اینجوری حرف میزنن. اما به مقلد نه، میگن این آیه رو فلینظر الانسان الی طعامه. امام صادق علیه السلام میگه الی علمه ممن یاخذ. شما سوره عمه رو ببینید، فلینظر الانسان الی طعامه، همش به ظاهر انا سببنا الماء سبا و شققنا الارض شقا و انبتنا منه عبا و عنبا و قصبا. بعد میگه فلینظر الانسان الی طعامه، با وجودی که عنب میگه، قصب میگه، بارون میگه، زمین میگه، زمین رویش میگه، میگه منظورش علمه که از کی میگیری. عالمی مولا امام صادق علیه السلام، ظاهر قرآن مانعش نمیشه که وقتی میگه طعام بگه آقایی که تو علمت برات طعامه، تو نمیتونی بفهمی علمت خوبه یا علمت بده، تو برو عالمتو ببین خوبه یا بده. الی علمهی ممن یأخذ، ببینید ممن یأخذ یعنی انظر الی من قال، لا تنظر الی ما قال، درست عکسه بود. الی علمه ممن یأخذ، ببینید علمش از کی میخواد بگیره، مقلد باید ببینید چیه. بعد توی جلسه این توضیح دادم، گفتم آقایان شما وقتی میخواد هلو بخرید میشناسی، میبینی، میری هلوشو نگاه میکنی، خوبه میخری هلو، اما میخوای آبلیمو بخری؟ به من بگم فرق هلو خریدن با آبلیمو خریدن چه؟ ویکیتون بیچید شما برای موقع آبلیمو خریدن چه کام کنی؟ اداره بهداشت 14 کارخانه آبلیمو سازی رو که آبلیمو کارت چیز میدن بیرون، تون تون ده تون ده تون آبلیمو میدن، رفته دیدی یک قطر آبلیمو تو چون نبود، همه شیمیایی بود. دیدی تو روزنامه ای رو؟ حالا شما خواه آبلیمو بخیر چکار میکنی؟ چکار میکنی؟ میکشیش؟ نگاهش میکنی؟ بررسیش میکنی؟ میری ببینی کی آدم متدینیه درستیه، بعدم بهش میگی آبلمو خودت تولید کردی. آبلمو که خودت تولید کردی من بده. اینه. او اگه ایت گفت ما میخریم هم طورا میپروشیم، من دیگه نمتونم در بارکم پناش به خدا. ولیش کن نخر از ولو آدم متدینی. برجام آبلموه، هلو نیست. هلو را هر کسی خودش نگاه هلو میکنه، رسیده نارسه، پخته نپخته، بزرگه کوچیکه، خودش سبو میکنه میخوره میبره، کاری هم نده از کی بگیره، از هر چی رسید میگیره. آبلیمومه من در زمانی که 14 کارخونه رفتن بازدید کردن، یه قطره آبلیمو توش، یه دونه لیمو اصلا نا به کار نبرده. تون تون آبلیمو صادر میکنه. میدونی کارخونه آبلیمو یا مثل چه کارخونه بوده؟ مثل این کتابوی علوم انسانی که از غرب هزار تو هزار تو میاد، یک ذره علم توش. این همی آبلوم هست. اگر یه روزی برن این کارخونه رو پلوم بش کنن خیلی خوبه. شما پیک میکنید این علمه، این جهله. به آیت الله جنتی هم نامه نوشته بودم، گفتم جهل در عصر ما به صورت علم در اومده. چه کاش میشه؟ فتنه بزرگ عصر ما علوم انسانی، جاهلیت به صورت دانش وارد دانشگاه. شما نمیدونی چه غروری هم دارن این کسانی که تقریبا استاد علوم انسانی هستن. جهل مرکب. حقوقشون همین، اقتصادشون همین، جامعه شناسشون همین، تربیتشون همینه، مدیریتشون همینه، دکترا باشن همینه، هر چی باشن همین، کتابم بنویسن همین. چرا؟ وقتی به ایشون میگی درباره انسان یک تز من بده، دو صفحه مطلب درباره انسان به من بده، اطلاعات درباره انسان چقدر؟ میگه انسان نمیشه در بارش اظهار نظر کرد به اندازه ای وسیع و عمیق و راست بالاتر از این است که ما بتوانیم انسان را بشناسیم. انسان در شناسایی ما نمی گنجد. خب تو که انسان نمیشناسی و جامعه را میشناسی. من شما نمیگی نتیجه تابع اخص مقدمت این، لااقل یه مقدمه تو تمام مسائل علوم انسانی. انسان کیسته؟ ببینید این همه استاد با مدرک های کلان اما حرف مفت بزنه. یه آدم که نه تحصیلات حوزوی داره نه تحصیلات دانشگاهی میزنه، داره در همین موضوع علوم انسان یه حرف حسابی میزنه. از عجائبه ها. ای طرف تحصیلات و حوزوی یا دانشگاهی داشت تعجب نبود. آی مهدی عراقی وقتی که دادستان بهش گفت که شما متهمید برای تلاش برای براندازی نظام شاهنشاهی، چون برای تشکیل حکومت اسلامی تلاش میکردید، این اقدام علیه امنیت کشور است و این حکمش اعدامه، آخرین دفاعتون میشه. چرا میخواستید برای تشکیل حکومت اسلامی اقدام کن؟ گفت دین من بهم گفتم. گفت چرا دینت گفتم؟ گفت که من دیدم هر کارخانه این چیزی تولید کرد، خود اونم برش کاتالوگ نوشت. چه مثلا کارخونه فیلیپس ژاپن خودش کاتالوگ می‌نویسه برای خودش، گراندی که آلمان خودش می‌نویسه. این ماشینایی که فرانسه میده خودش می‌نویسه. هر کشوری هر ماشینی ساخته، هر کارخونه هر ماشین ساخته، کاتالوگش هم خودش نوشته. دادستان پذیرو گفت درست است، باید هم همطور بشه. ایشون بعد گفت که انسان را هم خدا آفریده، خالق انسان را آفریده، مخلوق میخواد برش کاتالوگ بنویسه. این حرف حساب. علوم انسانی شأن انبیاست. تمام آنچه را که ما در دین میبینید همش علوم انسانی، منتها شاکلی علوم انسانی نداره، مبتنی بر وحیه. دانشگاه مبتنی بر اطلاعات و معلومات عمومی و مواردشه. شما بایستی این محصولات دینی رو بهش شاکل علمی بدید تا بشه بر وارد دانشگاه بشه. در مسائل حقوقی همینه، اقتصادی همینه، سیاسی همینه، اشتا و میشه هم این کار کرد. بعضی هم میگن این کار ایدئاله، اما چجوری؟ من میگم بدترین چیزهایی که ایراد میگیرن به ما قطع دست سارق، اینو میگم خشونت. شما نبر وقتی اینا علیه جب سازی میکنن. همینجا انسان دوست دین و دشمن دین از هم جدا میشه. دوست دین اونه که وقتی یه حکمی رو از دین دید قطعیه، ما نمیتونیم تردید کنیم که قرآن گفته از سارق و سارقه فقط و ایدیه، اما این دیگه روایت نیست، عمل هم بهش شده، دست روز هم قطع کردن. شما بیرید اینو علمیش کنید به طوری که بتونید این مقالتون تو دانشگاه ازش دفاع کنید. کار میخواد، بعد بیاد دنبالش، بیاد اول یک کبرا توش جا بندازی و اون اینه: جریمه باید بازدارنده باشه. شما بیا برای این سرقت جریمه بازدارنده تعریف کن که هر جاذبه ای سرقت دارد با این دافعه خونسا بشه. یعنی شما باید تو دانشگاه از این مبنا دفاع کنی که انسان موجودی است حسابگر، وقتی میخواد یه تصمیمی بگیره بین سودهای آنی و ضررهای اتفاقی او محاسبه میکنه. هر کدامش که احتمالش ضعیفه علیهش تصمیم میگیره. مثلا میدونه دزدی میکنه گیر نمیفته، هر چی هم شما جریمه سنگین بذاری کارش میکنه، چون میدونه گیر نمیفته، احتمال گیر افتنه چون یک در میلیون میدونه. وقتی احتمال ضعیفه ترتیب اثر به شدت مجازات نمیده. شما وقتی احتمال دستگیریش ضعیفه باید محتملش ببری بالا، وقتی احتمال ضعیفه باید محتمل رو قوی کن. یعنی شما با یک دانشجو صحبت کن، قانعش کن. اسلام باید اینجوری پیش بره تو دانشگاه، ما این مانعمونه. بگیم انسان حسابگری، این خود چندین مقاله میخواد باید اینو ثابت کنی که انسان یه موجود حسابگره، احتمالات رو هم رعایت میکنه. اگر او پذیرفت که انسان حسابگره، درست؟ حالا میگه نگاه میکنه ضررهای جریمه و سود سرقت، اینا رو میذاره تو دوتا کپه ترازو، هر کدومش سنگین تر شد بر مبنای او تصمیم میگیره، درسته؟ ای او گفت قبل تو، تا اینجاش درسته. پس باید یه جریمه برش بیاری که با تمام ضعف احتمالات بتونه در مقابل بیشترین جاذبه سود سرقت مقاومت بکنه. حالا غیر از این چهار تا انگشت قطع کردن هر راه دیگه میگی بکن، اصلا زندان تو هم مرحله اول باخته. چرا؟ چون جاذبه سوده نوعی نیست که این دافعی ضرر براش کاری بکنی، ضرری نیست میشون. برجهد آنچه امروزه شما لازم دارید اینه که نهج البلاغه که میخوانید، درس میخوانید، هر چی میخوانید، بتوانید یه روزی اینها رو به صورت علوم انسانی در دانشگاهاتون تدریس کنید. این نیاز امروز عالم اسلام، وگرنه حلال و حرام استخوانه، برهانهای علمی برای حلال و حرام کسون العظام لحماست. ملکی زیبایی عالم، درسته که زیبایی اندام داره، این رفتن بررسی کردن سانت سانت اعضایش نگاه کردن گفتن این ملکی زیبایی، درسته. همین ملکی زیبایی اگر استخوانبندی خالیش رو، اسکلتش رو بیان تو عالم نشون بدن، شون وحشت نم کند نگاه کردنش. عالم اینه. اگر علوم انسانی رو بر این حلال و حرام پوشش دادی، کسون العظام لحماس زیبا میشه. نکردی این کار زشت میشه. میخواد نمونهش براتون بگم. شما از جلو صدا و سیما که رد میشید هتل استقلال میبینی، کنار هتل استقلال اون طرفتر شهرک غرب رو میبین، شهرک غرب ساختمان هایی که داره 20 طبقه 15 طبقه، این یه دونه ساختمانه هتل استقلال، اونام این همه ساختمان. اون ساختمان ها تعریف نشده است، یعنی زیبایی درش لحاظ نشده، فقط برای مسکن، برای کمیت درش دیده شده. من هر وقت این هتل استقلال میبینم دوره دیگران آمد ساختن، مهندس های بیرون اومدن این رو ساختن، اما من سیر نمیشم از نگاه کردن، اما رغبت به نگاه کردن نه ندارم. اسلام رو به این صورت در بردن. اسلام در حقیقت ظاهرش خودش هتل استقلاله، اما اون که ما الان در عالم عرضه می کنیم ساختمان های شهرک غربه. اگر شما رعایت زیبایی و حسن ظاهر و نحوه آرایشونشون بدید، بعد از همین ها می تونید این هتل استقلال چند تاتون با ماشین یک رفیقتون داره بگید الان حرف نه رو نرد کنید نه قبول، بعد برید این ساختمون نگاه کن، اونها رو هم نگاه کن. میدونید من میگم چی؟ میگم این آمده یه رابطه منطقی و تناسبی بین ارتفاع، عرض، طول، نما سنجیده. همینجوری زیبا نمیشه. اونا اصلا هیچ کدام از اینا تو ذهنشون نبوده. فقط این که ما چند نفر میتونیم اینجا بگنجونیم، چجور اینجا سکنا کنن و سلام علیکم برم.